ساعت 18 به وقت تهران، 15:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی کاترین اشتون از ارائه پیشنهادهای تازه‌ای به ایران خبر داد. نماینده ایران در سازمان ملل از شرکت گوگل خواست نام خلیج فارس را در نقشه‌هایش ذکر کند. و انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز در جریان است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ارائه پیشنهادهای تازه‌ای به ایران از جانب گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. او گفت که در این بسته پیشنهادی به ویژه به حل نگرانی‌ها در ارتباط با غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران توجه شده است. سخنگوی کاترین اشتون افزود که مذاکرات در فضای خوبی انجام می‌شود، اما نباید از نشست امروز در بغداد انتظار بیش از حدی داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز بعد از ظهر در بغداد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها، سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هیئت همراهش با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و هیئت مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 در دارالضیافه نخست وزیری عراق مذاکره می کنند. محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به مدیر اجرایی شرکت گوگل از این شرکت خواسته است نام خلیج فارس را در نقشه‌های اینترنتی‌اش ذکر کند. آقای خزایی گفته است تصحیح نکردن اشتباه در حذف نام خلیج فارس به اعتبار شرکت گوگل لطمه می‌زند. در حال حاضر برای نقشه‌های گوگل از خلیج فارس هیچ نامی دیده نمی‌شود. در برنامه گوگل ارث نیز از دو نام خلیج فارس و خلیج عربی در کنار یکدیگر استفاده شده است. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد. 13 نامزد از جناب‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر، حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. مطابق آخرین نظرسنجی‌ها، عمرو موسی وزیر خارجه سابق مصر و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلام‌گرا و عضو سابق اخوان المسلمین، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک شانس بیشتری برای پیروزی دارند. به گزارش رسانه‌های پاکستان، یک پزشک پاکستانی به جرم کمک به CIA در یافتن اسامه بن لادن به 33 سال زندان محکوم شده است. شکیل آفریدی متهم شده بود که زیر پوشش برنامه واکسیناسیون در منطقه اطلاعاتی از محل اختفای اسامه بن لادن به دست آورده و آن را به CIA داده که کمک کرده تا کماندوهای ویژه آمریکایی او را بکشند. اسامه بن لادن یک سال پیش در ویلایی در ابیتاباد، منطقه نظامی پاکستان، کشته شد. به گفته محمد علی زیایی، سفیر ایران در چین، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در پکن شرکت می کند. اجلاس شانگهای 7 و 8 ژوئن، 17 و 18 خرداد ماه برگزار می شود. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای رسمی و ایران، مغولستان، هند و پاکستان اعضای ناظر سازمان شانگهای هستند. و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه در ایران روز چهارشنبه در تهران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این پرونده 78 متهم دارد که 10 نفر از آنها در حال حاضر زندانی هستند. دادستانی تهران اتهام های متهمان را تشکیل شبکه اختلاس، ارتشاء، جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع در شرکت بیمه ایران و همچنین در استانداری اعلام کرده است. مبلغ اختلاس در این پرونده که به پرونده حلقه خیابان فاطمی نیز معروف است، 7,400,000,000 تومان اعلام شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سوم خرداد ماه روز بیرون راندن نیروهای عراقی از خرمشهر و آزادی این بندر استراتژیک جنوب ایران است. 7 سال بعد، زمانی که با پذیرش قطعنامه 598 جنگ 8 ساله ایران و عراق پایان یافت، روند بازسازی شهرهای جنگ زده ایران از جمله خرمشهر آغاز شد. اما شما اگر در خرمشهر و یا دیگر شهرهای جنگ زده زندگی می کنید و یا در سالهای اخیر به این شهرها سر زده اید، وضعیت امروز خرمشهر و شهرهای دیگر را چگونه می بینید؟ به نظر شما روند بازسازی سالهای اخیر تا چه اندازه آثار جنگ را از چهره این شهرها زدوده است؟ با ما تماس بگیرید و نظرات خود رو در این مورد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 منتظر پیام های شما هستیم. و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسد به بازپخش قسمت 18 از برنامه 73 سال. این برنامه روایتی است مستند از زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 1318 تا سال 1391 که توسط همکارم مراد ویسی تهیه می شود. با هم می شنویم.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی اختلافات حجت الاسلام خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و امیر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر در اواسط دهه 60 و حمایت آیت الله خمینی از میر حسین موسوی پرداختیم و حالا در این قسمت به دو مورد دیگر از مواردی می‌پردازیم که آیت الله خمینی به صراحت نظریات فقهی آقای خامنه ای را نادرست خواند و رد کرد. در واقع آیت الله خمینی در دو سال آخر پایانی عمر خود، یعنی در زمستان سال 66 و زمستان سال 67، دو بار و به فاصله یک سال نظریات فقهی آقای خامنه ای را نادرست خواند و رد کرد. بار نخست در دی ماه سال 66 و در اوج چالش‌های آقای خامنه‌ای و فقهای محافظه‌کار شورای نگهبان با دولت میرحسین موسوی بود. در همین چارچوب آقای خامنه‌ای که با فقهای شورای نگهبان علیه دولت میرحسین موسوی همسو بود، در اواسط دی ماه سال 66 و در خطبه‌های نماز جمعه اختیارات دولت را از نظر فقهی به چالش کشید. آقای خامنه‌ای گفت دولت فقط در چارچوب احکام اسلامی دارای اختیار است، اما آیت الله خمینی بار دیگر از دولت میرحسین موسوی در برابر حجت الاسلام خامنه ای حمایت کرد و نظرات فقهی آقای خامنه ای را در این باره نادرست خواند. آیت الله خمینی پیش از این نیز گفته بود آنچه که در قانون اساسی آمده فقط بخشی از اختیارات ولی فقیه است.
این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگه خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست این بعض شؤون ولایت فقیه هست.
پس از آنکه آیت الله خمینی در دی ماه سال 66 نظرات فقهی آقای خامنه ای و اعضای شورای نگهبان را در مورد میزان اختیارات دولت میرحسین موسوی رد کرد، نامه آیت الله خمینی مبنی بر رد نظریات فقهی حجت الاسلام خامنه ای در مورد اختیارات دولت اسلامی در رادیو خوانده شد و این باعث شد تا نمایندگان مجلس نیز در حمایت از موضع آیت الله خمینی نامه تاییدآمیز به وی بنویسند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 66 خود در همین ارتباط نوشته که بعد از قرائت نامه آیت الله خمینی در رادیو و نیز نامه نمایندگان به آیت الله خمینی، آقای خامنه ای در جلسه سران قوا حاضر نشد. حجت الاسلام خامنه ای سپس به دیدار آیت الله خمینی می رود و قرار می شود نامه ای به آیت الله خمینی بنویسد و آیت الله خمینی نیز به وی پاسخ دهد. بر اساس این قرار در ابتدا نامه‌ای توسط آقای خامنه‌ای به آیت الله خمینی نوشته می‌شود، ولی آنگونه که احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی گفته ظاهراً متن نامه مناسب نبوده و قرار می‌شود آقای خامنه‌ای متن نامه را تغییر دهد تا آیت الله خمینی به آن پاسخ دهد. سرانجام پس از این رفت و برگشت‌ها حجت الاسلام خامنه‌ای نامه‌ای به آیت الله خمینی می‌نویسد و از ارشادات وی تشکر می‌کند و در مقابل آیت الله خمینی نیز به تایید او می‌پردازد و وی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی و آشنا به مسائل فقهی و مبانی فقهی ولایت فقیه می‌خواند. آیت الله خمینی همچنین در تعریف از آقای خامنه‌ای می‌گوید او در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری است که چون خورشید روشنی می‌دهد. اختلاف نظر آیت الله خمینی و حجت الاسلام خامنه ای در آن مقطع به این ترتیب رفع و رجوع شد، اگرچه بعدها برخی روحانیون منتقد آیت الله خامنه ای مانند هادی غفاری گفتند که آقای خامنه ای تنها کسی بوده که در این ارتباط از آیت الله خمینی تذکر گرفته است. صدای هادی غفاری را میشنوید در همین ارتباط در سال 1388.
جناب آقای خامنه ای، امام به ما نگفت شما ولایت فقیه را نمیشناسید، ولی به جناب عالی گفتند. من همون روزها هم یادم هست به جناب عالی گفتند، من در کرمان بودم، جناب آقای اسحاق جهانگیری، جناب آقای عبدالله نوری، جناب آقای مجید انصاری، جناب آقای دکتر احمدی، جناب آقای مهندس البیری، همه تو فرودگاه کرمان بودیم. بیانیه امام رو خوندم، مبنی بر اینکه ولایت فقیه این نیست که جناب عالی میگید، اینا اختیارات ولایت فقیه. ما اون روز اینا رو قبول داشتیم و شما قبول نداشتید.
یک سال بعد از آنکه آیت الله خمینی نظرات فقهی آقای خامنه ای درباره اختیارات دولت اسلامی را رد کرد، موضوع دیگر باعث تذکر مجدد آیت الله خمینی به آقای خامنه ای و نادرست خواندن نظرات فقهی وی شد. در بهمن ماه سال 67، هنگامی که آیت الله خمینی سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را مرتد دانست و حکم اعدام او را صادر کرد، بار دیگر آقای خامنه ای از زاویه فقهی وارد موضوع شد، اما آیت الله خمینی گفت درک وی از احکام اسلامی درست نیست. حجت الاسلام خامنه ای به عنوان امام جمعه تهران در ابتدا از اصل حکم مرتد بودن سلمان رشدی حمایت کرده و گفته بود
دست امام درد نکنه که این حکم رو دادن و این قضاوت رو کردن، قربان دست امام. میدونن که حکم امام حکم نافذی، امروز شد امروز میکنن، نشد فردا میکنن، نشد سال دیگه میکنن، نشد بعد از گذشت زمانی میکنن. این که تمام شدنی نیست که، حکم امام که تمام نمیشه. این بدبختی که خودشو تو این درد سر انداخت، چاره ای جز مردن نداره. این بلا شک این اعدام انقلابی دربارش انجام میگیره.
با وجود این سخنان تاییدآمیز، هنگامی که حجت الاسلام خامنه ای گفت سلمان رشدی میتواند توبه کند، آیت الله خمینی برداشت وی از احکام اسلامی را نادرست خواند. سخنان حجت الاسلام خامنه ای را میشنوید در همین ارتباط.
بله، ممکنه که توبه کنه، کتاب بنویسه، غلط کردم بگه، از مسلمان های دنیا، از امام امت عذرخواهی کنه، بگه اشتباه کردم، کتاب مال من نیست. در این صورت ممکنه مردم گناه او رو ببخشن، اما در اون صورت آمریکایی‌ها خودشون رو میکشن.
پس از این سخنان حجت الاسلام خامنه ای، آیت الله خمینی بار دیگر گفت که او احکام اسلام را درست درک نکرده است. نکته دیگر آن که همانند اختلاف نظر سال قبل بین آیت الله خمینی و حجت الاسلام خامنه ای، این بار نیز آیت الله خمینی تصمیم گرفت که این اختلاف نظر با آقای خامنه ای را به شکل علنی اعلام کند. بنابراین آنگونه که هاشمی رفسنجانی در خاطرات بهمن سال 67 خود نوشته، بیانیه از طرف دفتر آیت الله خمینی منتشر شد که در این بیانیه برخلاف نظر آقای خامنه ای گفته شده بود توبه سلمان رشدی قابل پذیرش نیست و او بر فرض توبه باز هم مهدورالدم است. در مجموع شواهد و قرائن موجود از جمله خاطرات هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نشان می‌دهد که آقای خامنه ای در سالهای میانی دهه 60 و با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوریش در موقعیتی چندان قدرتمند قرار نداشته و سایر سران قوا از جمله هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی در موقعیتی مستحکم‌تر از او قرار داشته‌اند. در بخش آینده از این سلسله برنامه‌ها به این موضوع می‌پردازیم که آقای خامنه‌ای چگونه با چنین شرایطی در سال 1368 و با درگذشت آیت الله خمینی به مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران رسید.